قرن حادثه.
ننه می گفت آن شب وقتی حاج آقا مصطفی به خانه آمد، به من گفت در خانه را ببند ولی قفل نکن، چون قرار است کسی به ملاقات من بیاید. شما هم برو بخواب. ننه می گفت من به اتاقم رفتم اما نخوابیدم. اتاق ننه روبروی در خانه بود و می توانست ببیند چه کسی وارد و یا خارج می شود. حاج آقا مصطفی هم طبق معمول برای مطالعه به کتابخانه خودش در طبقه بالا رفت تا مطالعه کند. عادت حاج آقا مصطفی این بود که از سر شب تا اذان صبح مطالعه می کرد و بعد از اذان نماز صبح را می خواند و می خوابید. ننه صبح خیلی زود صبحانه حاج آقا مصطفی را برده بود و ایشان را برای خوردن صبحانه صدا زده بود. اما دیده بود ایشان بیدار نمی شود. مرا صدا زد. من به طبقه بالا رفتم و دیدم حاج آقا مصطفی در حالت نشسته به روی میز کوچکی که جلویش بود افتاده و خم شده. جلو رفتم و آقا مصطفی را از روی میز بلند کردم و روی زمین خواباندم و دیدم بدنش خیلی گرم و از عرق بسیار زیاد کاملا خیس و نقاطی از بدنش کبود است. ننه فوری از خانه بیرون رفت تا همسایه ها را صدا بزنند و کمک بگیرد. آنها آمدند و حاج آقا مصطفی را به بیمارستان بردند، ولی دیگر کار از کار گذشته و حاج آقا مصطفی از دنیا رفته بود. مهرزاد بختیاری منش
در 1356 فرزند امام خمینی فوت میکنه و سیل بیانیه‌های تسلیتی از مساجد مختلف کشور به سمت نجف روان میشه. حساب بکنید ایران 5000 مسجد داشته و هر مسجد یک روحانی و تعداد زیادی هم افراد اطراف اینها بودن که پشت سرشون نماز میخوندن، حالا فاطمیه ها و مهدیه ها و زینبیه ها و غیره هم اگر حساب بکنیم، اینا همه مبلغ امام خمینی بودن. این موج تسلیت‌گویی شاه رو به ترس و وحشت دچار میکنه. بعد از اینکه سفری به آمریکا داره و دیدار میکنه با کارتر که در اون سفر دانشجویان ایرانی در محوطه کاخ سفید تظاهرات کرده بودند و دولت فدرال پلیسش گاز اشکاور اونجا انداخته بود و شاه با چشمان گریان از موضع ضعف سخنرانی کرده بود، در سفری که اوائل دیما کارتر به ایران در کریسمس داشت، کارتر که باج‌های خودش رو از شاه گرفته حالا تبدیل شده به حامی شاه و میگه که در دوران حکومت ماجستی اعلیحضرت ایران تبدیل شده به جزیره سوات. شاه که الان احساس قدرت میکنه وادار میکنه رئیس ساواک رو که اونها از طریق روزنامه کیهان حمله‌ای به امام خمینی بکنن، چون اون ناراحت شده که چرا امام خمینی قد هوادار داره و اینجا یک تخریبی میکنه که اتفاقا تخریبش کاملا به نفع امام خمینی تمام میشه. یعنی روحانیون با او هم دردی میکنن و عده زیادی در 19 دیما در اعتراض به این مقاله به صحنه میان و در قم تظاهرات میکنن. حکومت به شدت سرکوب میکنه. بعد از این مقداری فضای سیاسی متشنج میشه و میرسه به جایی که وقتی که فاجعه سینما رکس آبادان اتفاق میفته، موج اعتراضات مردمی غلیان پیدا میکنه و تظاهرات دیگه متوقف نمیشه.
شما بخشی از دادگاه سینما رکس آبادان رو میشنوید.
بله، این اومدیم و اتاق آقای رئیس آگاهی، کارشناسان شرکت نفت 4 نفر اینجا تشریف داشت. ما با کارشناسا بحث کردیم. آقای نماینده خانم دو چیز خانمی بود که خدا نجاتش داده بود. اون آقایی که بچهش بغلش بود اومده بود ساندویچ بخره برای بچهش. عرض کنم دو نفر، یک نفر پیش بچه پسر پیش آهنگی بود، موهای فرفری داشت. اینا بودند و کارشناسا داشتن از اینها با اینها مصاحبه میکردن که جریان کجا بود، آتش از کجا اومد، چه جوری بود. اینها را داشتن در حضور ما کارشناسا از آقایون میپرسیدن و اون خان دختر پس از اون که این مصاحبه تموم شد بلند شدیم اومدیم گفتیم خب بریم سینما رو ببینیم. با کارشناسا گفت. کارشناسا وقتی که اومدن سینما رو دیدن آثار خرابکاری را یکیشون که جوان تر بود تایید کرد.
مهرزاد بختیاری منشه.
آقای جمشید آموزگار استعفا میده. در همین رابطه گفتگوی با آقای سیروس آموزگار وزیر اطلاعات دولت پهلوی داشتم که در خصوص علت استعفای جمشید آموزگار در وقت کنار رفتن او با او گفتگوی داشت که ارزیابی خودش رو درباره علت کنار رفتن آموزگار برای من چنین بیان کرده است.
البته خب تا اونطور که من حس میکردم خیلی ابا داشت از این که دیگه تو ماجرا باشد و ما نظر داشته باشد و فلانی نفع
یعنی احساس میکردن که کار رو به اتمام یعنی یه نامیدی از ادامه سیستم
خب بنده دیگه از آقای شریف امامی موضوع روشن بود همه میتونستن
من که اومد و گفت من شریف امامی سابق نیستم و بعد
از آغاز تابستان 1357 شمسی با اوجگیری جریان انقلاب و پررنگ‌تر شدن محوریت امام خمینی در انقلاب رژیم پهلوی و حامیان آن به این نتیجه رسیدند که باید راه دیگری برای کنترل آنچه در حال وقوع است برگزید. این چنین بود که جمشید آموزگار بعد از یک دوره نچندان طولانی نخست وزیری جای خود را به جعفر شریف امامی داد. شریف امامی با اعلام وابستگی خود به خاندان روحانیون از ملت خواست تا برای تشکیل دولت آشتی ملی بپاخیزند. او در اولین نطق خود گفت دولت تمام سعی خود را مصروف به ایجاد نظم و امنیت کشور خواهد نمود و کوشش خواهد کرد بین طبقات ملت تفاهم به وجود آورد و در حقیقت دولت یک دولت آشتی ملی خواهد بود که تمام تلاش خود را به کار خواهد برد و وسایلی فراهم کند که همه طبقات آشتی و تفاهم داشته باشند. مهرزاد بختیاری منش.
وقتی که شریف امامی به جای جمشید آموزگار وارد صحنه شد، کسی که قبلا هم نخست وزیر بود به عنوان فراماسون شناخته می شد و سابقه خرابی داشت، فعالان سیاسی به این نتیجه رسیدن که کار رژیم تمامه و همچنان که از صحبت ایشان شنیدید همه رجال مشهور از جمله علی امینی و نخبگان سیاسی سعی کردند قدری از شاه فاصله بگیرن و دعوت او را برای نخست وزیری نپذیرفتند. شریف امامی آمد، اولین صحبتش این بود که من شریف امامی سابق نیستم، که این حرف بر زیان او تمام شد چون این مطلب معانی فراوانی داره. دولت شریف امامی برای جلب مخالفان و آرامسازی مردم به صحنه آمد. مختصر اصلاحاتی جزئی من جمله تغییر تاریخ از شاهنشاهی به اجری شمسی کرد، لیکن نتوانست که همراهی مردم رو به دنبال داشته باشه و غلیان تظاهرات مردمی به اوج خودش رسید.
تمام تلاش‌های شریف امامی هم برای انجام اصلاحات با تظاهرات مردم در 13 شهریور 1357 خورشیدی به یأس و ترس بدل شد. تظاهرات 13 شهریور که مصادف با روز عید فطر بود با شرکت 1,000,000 تن از مردم تهران برگزار و این تظاهرات 4 روز بعد به فاجعه 17 شهریور انجامید. مهرزاد بختیاری منشه.
در این مرحله شاه تلاش میکنه که مردم رو مرغوب بکنه و یک نخست وزیر نظامی یعنی ارتش بود ازهاری رو وارد صحنه بکنه که به عنوان مشت آهنین در صحنه جلوه کنه، ولی بلافاصله ازهاری نشون داد که توان مقابله با این اوضاع و مدیریت و کنترل شرایط رو نداره، وانمود کرد که سکته کرده و از این بابت استعفا داد و معلوم شد که این مشت آهنین یک مشت فوشالی بیش نیست.
بعد از سقوط کابینه شریف امامی و به دنبال آن غلام رضا ازهاری، بر اساس تصمیم و مشاوری اطرافیان فرح دیبا، باب مراوده و گفتگو با اعضای جبهه ملی که هرگز رفت آمدی به دربار نداشتند باز شد. مهرزاد بختیاری منش
در اینجا شاه کوشش میکنه به جبهه ملی نزدیک بشه از طریق رئیس وقت ساواک ناصر مقدم که حالا مهمترین مشاور او شده. در اینجا جانشین وقت رئیس ساواک مرتضی موسوی در گفتگویی که با من داشت برای نخستین بار افشا میکنه که میزان روابط پنهانیه دربار و رئیس ساواک با اعضای جبهه ملی که میخواستن اونها رو وارد صحنه بکنن تا از اونها به عنوان کاتالیزور در این شرایط استفاده بکنن در چه سطحی بود.
شبی که فرداش یعنی بعد از ظهر روز 25 آبان من افسر نگهبان جانشین ساواک در ساواک بودم. من روزی که پست تحویل گرفتم ساعت 2 بعد از ظهر، تیمسار مقدم رئیس ساواک به من تلفن کرد و گفت که اگر هر کسی منو خواست گفتم تلفن چی به شما وصل کنن، مطالب رو شما بگیرید، بعد شما با من در میون بذارید و نتیجهش هم خودتون بهشون بگید. من ساعتهای غروب بود روبه همون روز یه تلفن داشتم از منزل تیم آقای دکتر بختیار که آقای دانشور حسین دانشور که آژوگان شاه بود و با آقای بختیارم دوست بود در منزلشون به ما زنگ زد. من افسر نگهبان هستم، گفتم که بهش اطلاع تیمسار برسونید که یک تیمسی که دارن حمله میکنن به منزل بختیار، ما چی کار باید بکنیم؟ حالا غروب شده شب، نگو بالای پشت بون از این بلنگوها گذاشتن پشت بونهای دور بر خونه و صدای جمعیت رو میداختن، خیال میکردن جمعیت داره در هر حمله میکنه. اونجا ساعت 6-7 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر، دو تا از سران جبهه ملی پشت سر هم به من زنگ زدن. یکیش دکتر سنجابی زنگ زد، ایشون گفت همین گفتم که مقدم نیستم، من جانشین هستم، این مطلبی دارید به من بفرمایید. ایشون هم گفت که من رفتم مشهد برگشتم.
در همین زمان شبکه تلویزیونی CBS فیلمی از زندگی شاپور بختیار دبیرکل حزب ایران و معاون سنجابی در جبهه ملی پخش کرد که در آن بختیار اظهار داشت که اگر شرایطش برای نخست وزیری پذیرفته شود حاضر به قبول این منصب است. تیمسار مقدم و فرح محمد رضا پهلوی را نسبت به او ترغیب کرد. او که تاج و تخت خود را در پرتگاه سقوط می‌دید مجبور شد غرور و تکبر بی جای خود را زیر پا بگذارد و از راه استیصال از این پیشنهاد استقبال کند. مهرزاد بختیاری منش
شاه نخست وزیری را پیشنهاد می‌دهد به سران جبهه ملی و آقای سنجابی پیشنهاد می‌دهد که او با توجه به درک شرایط نمی‌پذیرد و آقای صدیقی پیشنهاد می‌دهد که صدیقی ضمن اعتراض و گلایه‌ها که به شاه گفت به پدرتون نمی‌شد دروغ گفت، به شما نمی‌شد راست گفت، حقایق از چشم شما مکتوم موند، برای همین امروز متعجب هستین چطور مردم قیام کردند و مقداری بهانه‌گیری کرد، اما سرانجام قبول نکرد و شرط گذاشت که من به شرطی نخست وزیر میشم که شاه در کشور بمانه. حالا خیابان‌ها پر از ازدحام مردمه.
پونزده سال پیش حرکت شما اوجش در ایام محرم بود و یک هفته دیگه یا چند روز دیگر بیشتر به آغاز ماه محرم نمونده. پیش بینی میشه که در این روزها بر اساس سنت مذهبی در ایران وضع غیر عادی یا فوق العاده پیش بیاد. شما نظر خاصی یا پیش بینی خاصی یا پیام خاصی در این مورد دارید؟
اما راجع به عاشورا و ایام محرم من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور که اعمالی خواهند کرد.
بختیار که در دوران مصدق معاون وزارت کار بود و شخصیت درجه دومی به حساب می آمد شاید می توانست مشکل گشا باشد. مهرزاد بختیاری منش
در اینجا شاه نخست وزیری را به پسرخاله رضا قطبی که اونیست پسردایی ملکه وقت فره پهلوی بود، یعنی شاپور بختیار، نفر دوم جبهه ملی پیشنهاد می کنه و فره پهلوی در معرفی و کاندید کردن بختیار برای احراز این سمت نقش مهمی داشته. بختیار بلا فاصله میپذیره، اما برخلاف صدیقی شرطش اینه که برای نخست وزیری من لازمه اصلی آن است که شاه از کشور برود و همچنین اختیار تعیین تمام اعضای کابینه حتی وزارت جنگ بر عهده نخست وزیر باشه. و در مقابل شاه که در این شرایط از هر نظر در موضع ضعف قرار داشته، ناچار شرایط بختیار رو بپذیره علی‌رغم میل باطنی خودش. و در رابطه با چگونگی و علت گزینش شاپور بختیار برای احراز مسند نخست وزیری، سیروس آموزگار وزیر اطلاعات دولت شاپور بختیار برای من چنین بازگو کرده است.
تحلیلش خیلی روشنه، برای اینکه خب شاه احساس میکرد که بهتره که یک آدمی از طرف مقابل بیاد که بتونه جمع و جور بکنه ماجرا رو. اون تو البته به هر حال صحبتش البته بود اون موقع ها که آقای بختیار میشه، ولی یعنی میدونستن که جبهه ملی میشه، ولی در ملاقات که هم آقای سنجابی با شاه ملاقات کرده بود هم آقای بختیار، و ظاهرا آقای بختیار به نظر شاه آدم لایق‌تری اومده بود و به هم دلیلشون رو انتخاب کرد. و ولی خب البته در حدود دو ماهی قبلش لااقل دوستان نزدیکش میتونستن که یک مذاکراتی در این هست که ممکنه که اتفاق بیفته.
بختیار برای دفاع از خود درباره قبول کردن مقام نخست وزیری و همکاری با محمد رضا پهلوی توضیحاتی داده است. به این نتیجه رسیدم که از زمان آموزگار تا آن روز از گروه چپی‌های تند رو گرفته تا سلطنت طلب، همه در هفت مورد با هم توافق کنند. روال ساده‌ای را در پیش گرفت. آن هفت مورد را به عنوان برنامه کوتاه مدت دولتم انتخاب کرد. به این ترتیب می‌خواستم با وفاداری و امانت اراده مردم را به اجرا برم. در واقع این هفت مورد به پنج تقلیل می‌یافت و دو نکته دیگر را که با طرز کار دولت ارتباط پیدا می‌کرد خود به آنها افزودم. دو شرط شخصی خودم از این قرار بود: انتخاب تمام وزرا منحصراً با من باشد، از اعلیحضرت بخواهم که اگر امکانش وجود داشته باشد بپذیرد و سفری به خارج بکند. مهرزاد بختیاری منش
در مقابل برخلاف نظری که دکتر سیروس آموزگار با من در میان گذاشت، آقای منوچهر رزمارا وزیر بهداشت همین دولت در صحبتی که با من کرده نظری خلاف دیدگاه آقای آموزگار ارائه میکنه و او میگوید که شاه به اجبار و به زور زیر بار نخست وزیر شدن شاپور بختیار رفت و تا لحظه آخر سعی میکرد که از کشور خارج نشه و شاه کسی بود که قبلن به امثال بختیار و رزمارا ثابت کرده بود که در مواقع بحرانی از شخصیت هایی که در بین مردم موجه هستند برای عبور از بحران استفاده میکنه، اما در لحظه ای که در موقعیت امنی قرار بگیره و خطر از سرش عبور بکنه، اولین کسایی رو که میزنه همون هایی هستند که در لحظات بحرانی سپر بلای او شدند. در این مرحله صحبتی که آقای منوچهر رزمارا با من کرده رو با هم میشنویم.
واقعاً اکراه در روی اجبار بختیار رو به نخست وزیری دعوت کرد و ما میدونستیم که اگر احتمالاً شاه از این موج برخیزه، اولین کارش مخالفت با دکتر بختیاره و احتمالاً یه بوس خربوزه زیر پای ایشون بذاره و ایشون رو عرض کنم که به یه نحوی از صحنه دور بکنه و بعدم چندین در همون شرایط نظار دی و بهمن 57 عدم همکاریش رو بختیار نشون داد. من دو موردش رو اقل که دیگه از نزدیک شاهد بودم از کنم که بینم. یکی راجبه این که دکتر بختیار به عنوان وزیر دفاع وزیر جنگ از تیمسار ارتش رو جمع خواسته بود که بیاد و وقتی که آمد و رفت بلوی علاحضرت ایشون عملا جوری رفتار کرد که جمع صرف نظر کرد، یعنی وقتی که جمع که دلتنگیاری داشت به علمی که ایالاتی که از بدنامه ممکن خواهش بشه یه تاهای کنی جواب خواهند داد در سفیرش رو ارتش خارج شده بود و سفیر ایران در اسپانیا شده بود، وقتی که شرفیاب میشه در ضرورت یعنی پرسه که بنده رو برای چه احضارش فرمودی، شاه بهش میگه من شماره خواستم، بختیار شماره خواسته.
بر روی دولت بختیار به مجلس معرفی شد، چون بختیار شرط کرده بود که شاه تا زمانی که دولت از مجلس رأی اعتماد نگرفته از کشور خارج نشه و وقتی هم اتفاق افتاد حتما از کشور بره بیرون. سرانجام شاه برای همیشه از کشور رفت.
یه مدتیست که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمنانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
علی‌حضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟
بستگی به حالات مزاجی من خواهد داشت، البته از الان که نمیتوانم بگم.
بخواستی نقطه که علی‌حضرت تشفران میشن در کجا خواهد بود؟
فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد.
روز 26 دی ماه 1357 ساعت 13:08 محمد رضا پهلوی به همراه همسرش فرح خاک ایران را به مقصد مصر ترک کرد. سفری بی بازگشت که خبر آن به سرعت در ایران و جهان پیچید و زیر عنوان شاه رفت تیتر درشت روزنامه های عصر تهران شد. شبکه رادیویی جوان.
شنیده می شوی.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به زندگی ساز و برگ بخشید. به نام خدا. دوستداران موسیقی سلام، دعوتید به ورق زدن صفحاتی از فصل موسیقی کلاسیک از دفتر نقاشی صدا. سرگی راخمانینوف، پیانیست و آهنگساز روس، فقط 10 سال با ایگور استراوینسکی هموطن خودش اختلاف سنی داشت. اما مشرب موسیقایی این دو هنرمند یک دنیا با هم فرق داره. استراوینسکی به مرزهای جدیدی رو آورد، اما راخمانینوف به آرمان رمانتیک خودش پایبند بود. او عین فرانس لیست به عنوان یک نوازنده چیره دست به سیر و سفر پرداخت و در عین حال آثار بسیار زیادی آفرید. کارهایی که او ساخت بیشتر به حال و هوای قرن 19 هم نزدیک بود تا روزگار خودش، یعنی قرن 20 هم.
نقاشی صدا در رادیو جوان. هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی کنید.
سبک احساساتی راخمانینوف باعث شده بود که چندان محبوب منتقدان نباشه، اما در این حال مخاطبان خودش رو داشت. او امروز هم طرفدارانی داره که از شنیدن گرمای ملودیک کنسرتو پیانوی شماره 2 او بی نهایت لذت میبرن، همینطور از درخشش رپسودی روی تمی از پاگانینی، همچنین قدرت طوفانی کنسرتو پیانوی شماره 3 او و مهارتی که در 10 قطعه کوتاه‌تر خودش به نمایش گذاشت و بر غنای گنجینه آثار پیانوی افزود.